走，提起女人欢是谁收拾看的泪。ساعت 10 رو اعلام میکنم از پخش رادیو جوان و در این ساعت دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید.
سوال یک عدد،
جواب یک سبد. سوال یک عدد،
جواب یک سبد. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. به نام خدا. خانم ها، آقایان، دوستان عزیز، سلام، صبحتون بخیر. من سریق مرادی هستم، امیدوارم تا ساعت 11 همراه ما باشید. اینجا شبکه جوان موج اف ام، ردیف 88.
دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. نوبت ما هم پنجشنباست رأس ساعت 10 که در خدمت شما باشیم. در ضمن من همچنان کاوه یانقی هستم.
بله، و ما همچنان در انتظار اولین بخش مسابقه امروز هستیم.
ولابد منظورتون اینه که ما همچنان معمای پلیسی این هفته رو داریم؟
همچنان همینطوره.
بله، پس بریم. این شما و این کارگاه آگاه.
هفته گذشته شنیدیم که کارگاه آگاه کاربلدمون چطور مچ آقایی که میخواست به رفیق و شریک 10 سالش نارو بزنه رو گرفت.
من با این مردی که به قول شما رفته تو کما 10 ساله که هم دوستیم و هم شریکیم و هم رفیقیم. آدم لوتی و نونرسونی بود. ما با هم یه شراکت زرگری هم داشتیم، یعنی حالا هم داریم. امشب رفته بودیم 2-3 کیلو طلا بخریم که این اتفاق افتاد.
کدوم اتفاق؟
من رفته بودم اون ور خیابون برای خودم و شریکم هویج بستنی بگیرم. وقتی برگشتم دیدم طلا رو بردم با تیغ موکتبری که تو داشبورد بوده، شارگ گردن اون خدا بیامرز و زدن و دراز کردنش.
خوشبختانه دوست و شریک شما فعلا زنده است.
زنده است؟ خدا رو 100,000 مرتبه شکر. همین حالا میرم یه سر بهش بزنم.
بهتره داری میری یه جفت جوراب زنونه هم با خودت ببری.
نفهمیدم کاراگا واسه چی گوشه میزنی؟
واسه این که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم. گروبان، دوستمون فعلا بازداشته تا تکلیف شریک مجروحش روشن بشه.
شما به چه دلیل فکر میکنی من زاربم؟
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکرم.
آخه دوز از کجا میدونه سیر موکدواری داخل داشبورده؟ یا مثلا از قبل سیر موکدواری اون تو قایم کرده بوده؟ به خاطر همین کارگاه فهمید که این داره دروغ میگه.
ایشون به عنوان شریک گفتن که با تیغی که توی داشبورد ماشین بود شاهرگ ایشون زده شده. این دقیقا جای تیغ رو اعلام کردن.
کارگا ازش پرسید که چطور کشته شده. گفت من رفتم اون ور خیابون، اومدم تا دزدا با تیغ موکدواری که داخل داشبورده اونو به قتل رسوندن. دزدا از کجا میدونستن داخل داشبورد تیغ موکدواریه؟ پس این کار خودش بوده، تیغ موکدواری رو برداشته و شریکش رو به قتل رسونده.
البته بعضی از دوستان شنونده عقیده داشتن که ماجرا از چیزی که به نظر میرسه خیلی پیچیده تره.
وقتی که به پلیس مراجعه کرد گفت که من به قول شما این دوستم که تو کماست در صورتی که اصلا این پلیس هم حرفی نزده بود.
دروغ این بنده خدا از اینجا شروع میشه که میگه این بنده خدایی که رفته تو کما 10 سال من باهاش رفیقم و باهاش شراکت داریم، در انتها میگه این بنده خدا کدوم سرخونه بردنش. بعد کارو بهش میگه که این زنده است هنوز. از اینجا دروغش رو متوجه میشه.
این کارو گفت قاتل جراب زنانه پوشیده بود به جایی که کسی اونو نشناسه. بعد شریکش هم گفت موقعی که رفته بستنی خرید برگشته کسی تو خیابون نبوده. خب معلومه اینم به جای بستنی رفته جراب زنانه خریده پوشیده سرش که کسی نشناسه. بعد آمده تیپ از داخل داشبورد برداشته و شریکش رو کشته.
برای چند نفر همین سوال پیش اومده بود که اصلاً چرا این دوتا شریک رفتن هویج بستنی بخورن؟
کسی با 3 کیلو طلا بخره نمیره آب هویج بخوره یا به خاطر آب میده بخوره.
یه نفر هم معتقد بود که کلاً طلایی در کار نبوده که بخواد دزدیده بشه.
اونجا به اون آقایی که گفت من با شریکم داشتیم میرفتیم حدود 2 کیلو طلا بخریم، گفت تازه داشتیم میرفتیم طلا بخریم، من رفتم اون ور حسابی اون هویج بستنی بگیرم، ولی خب بعدش که داشتن توضیح میدادن گفتن که طلاها رو اومدن از ماشین ما دزدیدن و این دوست ما رو مضروب کردن. هنوز داشتن میرفتن تازه طلا بخرن، هنوز طلایی نخریده بودن.
و متاسفانه باید بگم مواردی داشتیم که مقصر اصلی رو خود کاراگاه آگاه میدونستن.
احتمالاً کاراگاه آگاه حال نداشته بگرده مجرم رو پیدا کنه، خود بنده خدا رو مقصر کرده.
اگر میخواید ماجرای جدید و معمای این هفته کاراگاه آگاه رو بشنوید با ما همراه باشید.
طبق معمول همچنان از همکارانم سپاسگزارم. لطفاً آرم مسابقه رو پخش کنید. الو، کارگاه آگاه، بفرمایید.
خانومی تلفنی به کاراگاه گفت من تو آشپزخونه سرم به آشپزی گرم بود. همسرم با شریکش تو بالکن در حال حساب کتاب بودن که یهو صدای وحشتناکی اومد. دویدم تو بالکن دیدم همسرم بیهوش افتاده رو زمین. زنگ زدیم به اورژانس بردیمش بیمارستان، ولی هنوز به هوش نیومده. راستش من به این ماجرا مشکوکم. کاراگاه نشانی بیمارستان رو گرفت و راهی اونجا شد.
سلام، ببخشید شما شریک این آقایی هستید که مصدوم شده؟
بله سرکار، ما خیلی دوستان باحالی هستیم، ما دوستای خوبی هستیم. در حال حساب کتاب بودیم که این اتفاق افتاد، اصلا نفهمیدم چی شد.
اطلاع دارم که در حال حساب و کتاب بودید، فقط بفرمایید چطور شد که این اتفاق افتاد؟
به حضورتون عارضم که اتفاق خبر نمیکنه سرکار جان. آدم جلو پیش اومد و نمیتونه بگیره. علاج واقع قبل از وقوع نمیشه کرد قربان. ولی کو گوش شنوا. به جون شما خیلی اصرار کردم که بابا عزیز دل من چایی نمیخوام.
به جای این حرفا میشه بفرمایید که چه اتفاقی افتاد؟ دقیقاً بگید چه اتفاقی افتاد؟
به حضورتون مجدداً عارضم که از ما انکار از اون اصرار که الا و بلا باز چای بیارن. ما هم گفتیم بیار، چه ای کاش نگفته بودیم.
پدر جان میشه برید سر اصل مطلب؟
اصل مطلب این بود که وقتی پاشد بره چای بیاره سرش گیج رفت، چشاش سیاهی میرفت، یهو شاتلاپ خورد زمین. ما هم بدون معطلی زنگ زدیم به ماشین مشتی ممدلی، یعنی اورژانس.
میشه بفرمایید شما از کجا فهمیدین دوستتون وقتی بلند شده بره چای بیاره سرش گیج رفته و چشاش هم سیاهی میرفته؟
تو آمبولانس خودش بهم گفت سرش گیج رفته، جایی رو ندیده.
دیگه چیزی به شما نگفت؟ حرف دیگه ای نزد؟
مثلا چه حرفی باید میزد آقای کارگاه؟
باید میگفت؟ واسه یه چی منو هل دادی؟ واسه یه چی داری دروغ میگی؟
اه؟ شما از کجا فهمیدی من دارم دروغ میگم؟
اینو اکثر شنونده های ما فهمیدن، خودت نفهمیدی؟
بله اینم بخش معمای پلیسی. دوستان شما اگر حد زدید که داستان چیه برای ما پیامک ارسال کنید و بگید که کارگاه از کجا فهمید طرف داره دروغ میگه. سامانه که پیامکیمونم 30881.
30881 شما میتونید پیامک بزنید یا میتونید به شماره تلفن 220 50 952. بله پیامک زنگ بزنید و بگین که کارگاه آگاه چجوری متوجه شد که این آقا داره دروغ میگه. ببین خانم مرادی، دروغوا دستشون رو میشه.
آره
کارگاه آگاه هم اینا رو میفهمه، شنونده های ما هم میفهمن.
آره بعد شما زنگ میزنید به 220 50 952 پیامک ارسال میکنید.
حالا من اشتباهی کردم، شما انقدر تکرار کن.
باش.
شورش در بیاد تو این برنامه.
تکرار میکنم ولی نه اینکه شورش در بیاد. میدونی میخوام چی بگم؟
چی بگیم؟
اینکه دوستانی که میخوان توی مسابقه شرکت کنن، چه به صورت حضوری چه به صورت تلفنی،
بله،
به 3881 پیامک ارسال
کنن. خیلی هم
کنن.
عالیه. پیامکی بالاخره کاربرد پیدا کرد.
آفرین.
بالاخره یه جای استفاده شد.
تهرانیای عزیز، میخوایم توی استودیو ببینیمتون.
ما دوست داریم از شهرستانهای مختلفم حضوری بیان سوغاتی بیارن برامون.
میارن؟
بعید میدونم با این وضعیت، ولی ایشالا بیارن.
ولی چون سختشونه دوستانی که توی شهرستان هستن، اگر تشریف میارید در تهران و داخل استودیو که چه بهتر. اگر نمیتونید شما تلفنی توی این مسابقه شرکت کنید.
بله، لهجهشون رو سوغاتی بیارن برامون. خب بیریم با دوستان شرکت کنندمون آشنا بشیم. خانم مرادی اگه موافق باشین.
بله من موافقم. شما موافقین؟
بله بنده هم موافقم. بفرمایید.
شرکت کننده شماره 1، محمد مولایی. آقا خیلی خوش اومدین.
ممنون، متشکرم.
خودتون رو کامل معرفی کنید.
محمد مولایی، 32 ساله، از تهران، آشپزم.
آشپزیم.
بله چقدر عالی. الان آش خوب چند؟
آش خوب کیلو 10 تومان.
کیلو 10 تومان، عالیه. شرکت کننده شماره 2 آقای عیسی باباخانی هستن. خیلی خوشحالیم شما خودتون رو کامل معرفی کنین.
عرض سلام و ادب و احترام. بنده عیسی باباخانی هستم، 33 ساله، از تهران.
بعد شغل شریفتون؟
کارمند هستم.
کارمند. خیلی عالی. خیلی خوشحالم.
ما دو تا شرکت کننده تلفنی هم داریم. شرکت کننده شماره 3، سجاد نیکخواه. سلام بر شما.
سلام، ممنون.
آقای نیکخواه چند سالتونه؟
من 19 سالم.
شاغلی یا محصل؟
نه
ما اصلا. خب به سلامتی، خیلی خوش اومدیم به این مسابقه.
شرکت کننده شماره 4 آقای جواد محمدی هستن. آقا جواد سلام، خودتونو کامل معرفی کنید.
سلام علیکم، منم خدمت شما از سلام از ادب دارم. جواد محمدی هستم از پاکدشت.
به به، آقا خیلی خوش اومدین.
خیلی ممنونم.
خب خانم مرادی، با دوستان شرکت کننده به شدت آشنا شدیم، حالا میریم که چه کار کنیم؟
بله میریم مرحله اول مسابقه رو شروع کنیم. توی این مرحله یکی از مشاهیر و چهره‌های شناخته شده تاریخی رو در دو قسمت بهتون معرفی میکنیم. توی بخش اول اگر بتونید پاسخ بدید 20 امتیاز، یعنی یه فرصت رو بهتون میدیم، و اگر نتونستید بگید باز فرصت دومی هست که اگر در فرصت دوم پاسخ صحیح رو بدید 10 امتیاز میگیرید.
خیلی عالیه. و اگر در هر دو بخش نتونستید پاسخ بدین، خودمون پاسخ میدیم، 10 امتیاز هم به شما نمیدیم.
دوستان عزیز شرکت کننده آماده هستید که شروع کنیم؟
بله
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 بله, بله همه آمادن.
کیستن؟
من از تبار اردشیر بابکان هستم که در سال 226 میلادی اردوان پنجم را شکست دادم و سلسله جدیدی به نام ساسانیان را تشکیل دادم. من 21مین سلطان این سلسله هستم که از مادری دهقانزاده متولد شدم و پس از پدرم قباد به سلطنت رسیدم. آیا می دانید که من کیستم؟
شرکت کننده ها می دونین؟ جواب بدین.
آقای مولایی، آقای باباخانی، آقای نیکخواه، آقای محمدی، کسی نمی دونه؟
چهره ها داره یه جوری نگاه میکنه تو استودیو که انگار نمی دونن.
خیلی سخته.
سخته.
باش.
بریم ادامه بخش بعدی.
اطلاعات بیشتری رو در اختیارتون میذاریم. امیدوارم که این بار بتونی تشخیص بدید که این شخصیت کیه. لقب او خسرو اول و یکی از معروفترین و شناخته شده ترین شاهان ساسانی بود که در جنگ های متعددی که با دولت روم و مهاجمان شرقی داشت موفق و پیروز شد.
شماره
4 جواد محمدی.
خسرو پرویز.
نه.
خسرو پرویز نه.
نه.
شماره
محمد مولایی؟
نادرشاه؟
نه.
ساسانیان آقا.
آره ساسانیان. قاجار نگفتی.
نادرشاه مال قاجار نبود که.
چرا
شماره
3؟ آها ناصرالدین شاه مال قاجار.
ممنون خانم مرادی.
خواهش میکنم.
ممنونم.
خب بذارید باز هم راجع به
شماره 3 هم مثل این که گفتن 3.
سجاد نیکخواه بفرمایید.
اردشیر ساسانی.
اردشیر نیست ولی شیر داره توش. تو اسم شیر داره.
خب
بریم ادامه بدیم.
بذارید بگم بهتون که دوران پادشاهیش رو میتوان یکی از درخشان ترین دوران سلطنت ساسانیان دانست که این موفقیت ها را میتوان حاصل تلاش و کاردانی وزیر با تدبیر و دانشمندش بزرگ مهر حکیم دونست.
شماره دو.
شماره دو عیسی بابا خانی.
ببخشید انوشیروان نبود؟
آفرین.
دیدین گفتم شیر داشت. من بهش رسوندم ها. فکر نکنید.
ده امتیاز آقای بابا خانی.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی عالی.
اصلا توی سلسله ساسانیان از بین پادشاهانشون چرا خیلی انوشیروان رو شنیدیم؟
بله. عرض کنم که همین سوال رو یه نفر در مورد عباسیان، خلافت عباسیان، سلسله عباسیان از من کرد.
خب
گفت چرا هارون الرشید تو این همه، یعنی 39 تا خلیفه بودن، تو این 39 تا خلیفه چرا فقط
هارون
الرشید معروف شده؟ این همین وضع و در سلسله ساسانیان انوشیروان داره. یعنی تو کتب درسی، کتب ادبیات ما، چه درسی چه غیر درسی و چه رمان چه تاریخی، اینقدری که از هارون رشید و انوشیروان صحبت شده از دیگران صحبت نشده.
چرا؟
علتش اینه که یک نزدیکی های خاصی این دو تا سلسله با هم دارن. اولا پر پادشاه ترین سلسله ها بودن، یعنی 27 تا پادشاه سلسله ساسانی داشت، 39 تا خلیفه سلسله عباسیان داشت، سرنوشتشون هم تقریبا یکی بود. اونا 525 سال حکومت کردن، اینا 424 سال.
عجب.
100 سال کمتر از اونا. آخرین پادشاه ساسانی توسط گزگر سوم توسط یه آسیابان کشته شد، آخرین خلیفه عباسی هم توسط هولاکوخان مغول کشته شد. یعنی تقریبا یه وضع خاصی داشتن با هم. ولی در مورد انوشیروان صحبت بسیاره. انوشیروان برخلاف اسمش که به نام انوشیروان دادگر معروفه، زیاد دادگرم نبوده. یه چند تا نمونه براتون میارم. یه روز یه خانی گسترده بودن، پیش خدمت وقتی که قضا آورد یه ذره آب خورش ریخ روی لباس شاهانه، انوشیروان عصبانی شد و دستور قتل اون خدمتکار رو داد. یه قطره خورش ریخته بود لباسش، دستور داد که اینو بکشنش. خدمتکار که دید اینجوریه کل خورش رو سرازیر کرد رو سر انوشیروان.
اون که دیگه میخواست بمیره.
ما چه داریم میمیریم از اقل تو گل خورش رو بشت.
عصبانی شد و گفت چرا این کار کردی؟ گفتش که حیفم اومد که بعدن بگن به خاطر یه قطره خورش شما این کار کردی. حداقل میگن یه دیگ غذا رو ریخ رو سرش، حقم بود که این از نظر عدالت و اینا به نفع شما تموم میشه، اونجوری ظلم میشه، اینجوری نه، اینجوری حقو به شما میدن. انوشیروان خوشش اومد از این کار. یه بار دیگه یه همش اتفاقی افتاد، خاقان چین یه دست بشقاب بسیار زیبا و ظریف برای نوشیروان فرستاده بود.
بله.
یه دونه از این بشقابا دست خدمتکار افتاد شکست، دوباره انوشیروان حکم قتل صادر کرد به خاطر اون بشقاب. سر آشپز که دیدین داره واقعا قتل رو میخواد اجرا بکنه، گفت من بلدم اینو تعمیر بکنم و این اولش بشه، شما عصبانی نشید اینا. شاه گفت به شرطی که این درست بشه من عفو میکنم پلان این اولش بشه. گفت حتما این کارو میکنم. گفت پس اجازه بدین بقیه رو بیارن که من این اونا بسازم اینو، اینی که خورد شده. بعدی که 11 تا بشقاب دیگر آوردن، یکی یکی زد تمام بشقابا رو شکست.
ای بابا.
انوشیروان عصبانی شد، گفت برای چی این کاری کردی؟ گفت برای اینکه این بشقابا ممکن بود به خاطر این 12 تا بشقاب 12 نفر کشته بشن، و همین دلیل من همه رو شکستم تا یه نفر از بین بره. اینجا هم باز انوشیروان خوشش اومد و بخشید و مسئله فیصله پیدا کرد. ولی باز انوشیروان آدم کینه‌ای بود. یه روز معلمش رو که درس میخوند بدون جهت معلمش تنبیهش کرده بود، این یادش نرفته بود. موقعی که پادشاه شد فرستاد دنبال معلمش.
ای بابا.
بله، اووردنش رو گفت یادته یه روزی منو بیگناه شما تنبیه کردی؟ گفت آره. گفت حالا چی میگی؟ گفت مخصوصا این کارو کردم. گفت برای چی؟ گفت برای اینکه اینو اندازه و قدر ظلم کردن رو بدونی، که ظلم بی حد، ظلم بی جا خیلی چیز بدیه. من مخصوصا شما رو اون موقع بدون جهت تنبیه کردم که الان که پادشاه شدی بی جهت که به کسی ظلم
نکنی.
بازم انوش جواب خوشش اومد. آره این همشیرون همیشه خوشش
اومد. بله
جریان اون دهقانی که میدونین که
بله بله
هی پول میداده بهش
آخر بکنم یکی رو خوش بخره.
آره خوش بخره. بعد انوشیروان همین این کارا رو که کرد معروف شد، معروفیتش به خاطر وزیرش بود. اون وزیر با تدبیری داشت به نام بزرگمهر حکیم که معروفیت اون بیشتر به خاطر وزیرش بود.
میگن بار اولی که وزیرش رو دیده در لحظه اول دیدار خوشش اومده بود از وزیر.
اون از همه خوشش می اومد.
حالا با اجازه شما دوستان میریم سراغ مرحله دوم مسابقه سوال یک عدد
جواب یک سبد.
بله خانم مرادی نازنین. بله. ای کاش به جای یک سبد جواب یک سبد انار اینجا بود. آی شکری عزیز، اینجا ما نمیتونیم شرکت کننده از ثابت داشته باشیم، حضوری بیان بر ما اناری چیزی بالاخره بیار.
آقا اگرم داشته باشیم خواسته شما اصلا عملی نمیشه.
برای چی آخه؟
برای چی؟ برای اینکه اوضاع زمونه عوض شده، یعنی وارونه شده. اگه باور نمی کنید با شعری که استاد صادقی به اتفاق همکار شاعرش گفته باور می کنید که همه چی وارونه شده؟ شعر رو بخونید تا دستگیرتون بشه.
عازم رشتم و من ماهی ز تهران می برم، با خودم بنگر چه چیزی سوی گیلان می برم. روغن اعلا به کرمانشاه خواهم برد و بعد می نشینم در اتل چاقو به زنجان می برم. گر گذار افتاد مرا در شهر قوم از سمت شوش، چند قوتی با خود آنجا بنده سوهان می برم. سنگ پا را می برم قزوین و پشمک را به یزد، جعبه گز با خودم سوی سفاهان می برم. خانم مرادی.
بله.
می برم شیراز لیمو، می برم تبریز چرم، توت را کن سیب را سوی شمیران میبرم. میبرم با خیشتن در ساوه یک صندوق انار، یک سبد هم پسته خندان به دامغان میبرم. میبرم خرما به جهرم، میبرم مشهد هلو، قالی لاکی برای اهل کاشان میبرم. توی این دنیا که هر چیزی در آن وارونه است، بعد از این من زیره را با خود به کرمان میبرم.
چه این مرحله دوستان دو به دو با هم مسابقه میدن، یعنی شماره یک با شماره سه، شماره دو و چهار، و این اتفاق برعکس هم میفته.
خب اینجوری هم خود ما زایه میشیم خانم مرادی دیگه.
به هر حال همینی که هست دیگه، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را.
خانم مرادی باید تغییر بدم فضا را نه قضا را.
خب دیگه حالا اون باشه سر جای خودش بیشتر با هم حرف میزنه.
برام زنده شد میگم قضا رو تغییر بدیم.
شما نگران اون نباشید. مرحله دوم مسابقه سوال یک عدد
جواب یک سبد.
حالا کی از کی باید بپرسه؟
جناب آقای ملایی باید بپرسن از آقای سجاد نیکخواه و برعکس.
آقای مولای آماده هستین؟
بله.
خب با شمارش آقای یانقی سوالاتون رو شروع کنیم.
زمان نفس ها در سینه حبس، 3 2 1.
در کتاب کلیله و دمنه چه کسی بود یار کلیله؟
دمنه.
بله خیلی هم ساده و 10 امتیاز گرفتن.
بله. سال دو.
سرزمین فیروزه کدام شهر خراسان است؟
آقا کدوم شهر خراسان سرزمین
فیروزه داره؟
مشهد؟
نه
تو مسیرشه. از تهران که میخوایید برید گرمسار رو که رد
ببین
میکنی؟
اول آره نمیدونی شبیه به اسم شهر خودته. نی داره اینم نیشابور.
سال سه
شهرستان لنگرود از توابع کدام استان؟
لنگرود.
یه بار سوال میپرسین.
شهرستان لنگرود از توابع کدام استان است؟
لنگرود.
لهجه آقای یا نقی هم توجه کنید.
لنگرود.
کمکی میکنین؟
لنگرود.
شماله. خطه شماله.
خطه شماله. چایی داره. سبزه.
ساری؟
ای بابا
الهی من دور
دیگه نه گیلان بود
یعنی ببین نقشه رو هم پا کنی ساری و گیلان میفتن رو هم قرینه همه گفت.
خب آقای نیکخواه الان دیگه نوبت شماست که از محمد ملایی بپرسید.
زدی ضربتی نوش کن بیا.
آماده این؟
بله.
خب ببین آقای سوال بپرس استخونا خود جا.
نام قدیم شهر بابات.
ببین میوه فروشا رو قدیم چی میگفتن بهشون؟
میوه فروش.
نه چی فروش؟
میوه فروش.
بار فروش.
بله.
ده امتیاز. سال دو؟
سال دو. بزرگترین جزیره ایران در خلیج فارس.
هرمز.
نه
قش ببخشید.
گفتین نمیپذیریم
از قش گفتم. چی کردن دیگه؟
بپذیریم یا نه آقای سال.
آره. بپذیریم. امتیاز دیگه یه تا سال سه.
حلب از شهر خودم کشور عربیه.
سوریه.
بله سی امتیازو گرفتین.
سی امتیاز
با استشاد محلی البته. همه جمع شدیم برات امضا گرفتیم.
دستون درد نکنه.
آقای صادقی شهر حلب که در سوریه هست من یه جایی شنیدم بزرگترین شهر در خود کشور سوریه است. واقعا این صحت داره درسته؟
بله اتفاقا شهر حلب و شهر بغداد این دو شهر از شهرهایی هستن که تو ادبیات عرب و تو ادبیات فارسی باز اسمشون بیشتر از شهرهای دیگه اومده. صحبت از شهر حلب شد یادم افتاد یکی از جوانان شهر حلب در زمان معتصم هشتمین خلیفه عباسی بود که تقریبا میشه گفت تو خلفای عباسی یه اخلاق خاصی داشت.
بله.
یکی از ویژگی های معتصم این بود که هشتمین خلیفه عباسی بود. 8 سال و 8 ماه حکومت کرد. 8 تا پسر داشت و 8 تا دختر. در 8 ربیع الاول به خلافت رسید. بعدن موقعی که فوت کرد 8000 دینار و 8000 درهم هم ارث از خودش باقی
گذاشت. 8 زن نداشت؟
نه 8 زن نداشت. بعد این جوانی که در دوره معتصم میاد در حلب خواستگاری میکنه از یک دختر خانومی، اون شخص که رفته بوده پیشش نعمان ابن ثابت بوده که اون دختر به دختر یتیمی بوده، سرپرست اون دختر بوده. نومان به اون جوان میگه که این زن شایسته ای تو نیست. جوان میگه چرا؟ میگه برای اینکه حتی که بد زبان، بی پرواست، درشت خوه، بد شور چشمه و فاقد عواطف اخلاقی و انسانیه. جوان میگه با تمام این حرفای اوصافی که شما گفتین من اینو میخوام. نومان میگه حالا دیگه تو شایسته اون نیستی. با این شخصات
با قبول این شرایط.
آره تو شایسته اون نیستی.
خب خانم مرادی الان باید چه بکنیم؟
باید شرکت کننده شماره 2 و شرکت کننده شماره 4 کارشون رو شروع کنه.
خیلی خوبه. یعنی آقای باباخانی باید از آقای محمدی بپرسن.
بله.
آقای باباخانی بفهمید.
سلام آقا جواد.
سلام. حال شما خوبه؟
من عاشق این روابط بین شرکت کننده های تلفنی و داخل استودیو هستم.
زحمت به شما جوادین جواب بده. مرکز استان گلستان کدام شهره؟ مرکز استان گلستان کدام شهره؟
گرگان.
بله بله.
ده امتیاز. سال دو.
سد لطیان در کدام استان آقا جواد؟
استان تهران.